أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ختمة عزيزا وسربر عالم عزيزا إن شاء الله عزيز نوبات بنابر گفته و توصیه بعض از دوستان محترم و معظم بنا داریم که سوره مبارکه شعرا رو انشاءالله آغاز کنیم. سوره شعرا در جزء 19 قرآن کریم قرار دارد و سوری است که با حروف مقطع آغاز می شود، با سه حرف تا، سین، میم. خداوند سبحان این سوره رو آغاز میکند. پس از سوری است که در مجموعه سور 29 گانه ای هستند که یه رمز و رازی در ابتدا اون دیده میشود و باز هم تأکید میکنیم مانند همیشه که هنوز از رموزات حروف مقطعه قرآن سری اونچنانی مکشوف نشده است، ولو این که محققان و صاحب نظران تا 15 نظریه رو در این باب مطرح کرده اند و خوب شاید بعض از این نکات قابل توجه هم باشد، اما نمیتوان گفت که اون حقیقت این حروف چیست و ره به سراپرده نهانی این اسرار برد. همین مقدار میدانیم که این حروف رو در جمع و در هیچ کتاب لغتی پیدا نمی کنیم، معنای مستقل به لغوی ندارد و معنای مطابقی اصطلاحی هم به تعبیر آقایان ندارد. بگوییم اسراریست میان نبی مکرم و صاحب قرآن و فرو فرستنده قرآن که بین المحبین سرون است، سریست میان رسول و میان خدای رسول که او خود می داند. البته در مواضع دیگر که بنده فرصتی بوده است به حروف مقطعه پرداختم، دیگه تکرار سخن نمی کنیم و ارجاع می دهیم عزیزان رو به اون سوری که در ابتدای اون به تفصیل در این باب سخن گفتیم. اما اصل نزول این سوره شعرا رو یه اشاره‌ای به نام این داشته باشم و اونگاه مباحث رو شروع کنم. نام این سوره سوره شعراست. علت این است که در این سوره مبارکه خداوند سبحان اشاره می کند که الشعراء یتباعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، شعراء را تبعیت می کنند گمراهان، نمی بینید که ایشان در هر وادی و در هر میدانی قدم می نهند بدون هیچ هدف و انگیزه ثابت. این شعرهایی که خداوند سبحان در اینجا مذمت آنها می کند، مشخص است که شعرهای جاهلیت هند. انشاءالله هنگامی که برسیم به بحث این آیه شریفه به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما علت ترهین سخن این بود که این سوره رو سوره و شعرها می گویند چون چنین مبحثی در اینجا وارد شده است و اصل سوره دفاعیه از پیغمبر مکرم اسلام است. پاری از اتهاماتی که به نبی مکرم زده شده است خداوند از کنار اینها رد میشه و دفاع مستقلی نمی کند، مانند اتهام به جنون.
یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است تو مجنونی. در قرآن جوابی در قبال این داده نمی شود، چرا؟ چون گواه شاهد صادق در آستین باشد. هر کسی که متانت، وقار، صلابت، استحکام، علمیت نبی مکرم رو می بیند، رفتار سنجیده اون ملاحظه می کند، به بطلان چنین اتهامی پی می برد. این نیاز به دفاع ندارد. گاه به نبی مکرم اگر ساهن گفتند، اگر کاهن گفتند، باز هم خداوند چندان دفاع مفصلی نیاز نیست بکند. به لحاظ اون که مطالب پیغمبر رو مردم قیاس می کنند با گفتار کاهنان و شاعران، کاهنان و ساهران زندگی پیغمبر رو با اونها قیاس می کنند و به بطلان اینها پی می دهند. اما در مورد تهمت شعر، چون دامن قرآن رو هم به نوعی میگیرد و اگر پیغمبر شاعر باشد پس قرآن شعر است که او سروده است، به این دلیل حاجت به این است که به این بحث بیشتر پرداخته شود و این قضیه روشن باشد که وما علمناه شعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. باید در کریمه یاسین بیاید، باید در این سوره مستقلن بحث شود و در موارد دیگر قرآن هم اشاره شود. این که میگویند یقولون شاعرون نتربس بهی ریب المنون، این پیغمبر شاعری است که شعر میگوید. خب استهزار دارید. خود این کلمه انشاءالله به تفصیل خواهیم گفت، همین الان هم در لسان، در زبان محاوره‌ای شما عزیزان این بحث وجود دارد. اگر یه مطلبی پادر هوا باشد، اونچنان استدلالی نباشد، چی میگید؟ میگید آه شعر میگید؟ وقتی یک کسی به استواری و صلابت سخن نمیگوید، اون رو متهم میکنید به اتهام شعرگویی. یه چنین نکتهی میخواهم الان در ذهن عزیزان باشد، انشاءالله خواهیم گفت. این سوره مبارکه در دفاع از این بحث است که نبی مکرم یه هدف محکم و استواری دارد، قرآن بیان ویژه‌ای است، پیغمبر شخصیت خاصی دارد و هیچ وجه قرابتی با شعر و شاعری در کار قرآن و پیامبر دیده نمی شود. اساس کار بر این است. اما حالا آغاز می کنیم به حول قوه الهی انشاءالله مطالب را و در طی سلسله مباحث بازگو خواهیم کرد. تلک آیات الکتاب المبین. کلمه تلک اسم اشاره است. در خیلی از موارد در قرآن کریم در ابتداء سور خداوند یه اشاراتی دارد. اگر مشارون علیه و اون چیزی که خدا به اون اشاره کرده است لفظ قرآن و کتاب باشد، اون اشارهی که میاد به شکل مذکر می آید، ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب است که شبهی ندارد. اما اگر مشارون علیه ما کلمه آیات باشد مثل اینجا، اون اشارهی که میاد مؤنث، تلک اشارهی به مؤنث است، آن آیات، آن قرآن، آن کتاب. اما بچه مشترکی که وجود دارد در هر دو اشاره به دور می شود، از اشاره به نزدیک استفاده نمی شه. این کتاب، این آیات نیست، آن کتاب، آن آیات. خب این نکته است که ذهن رو به خود مشغول می کند. من دو جواب در اینجا عرض می کنم خدمت عزیزان که چرا خداوند اشاره به دور می کند. یک این که ممکن است مراد حضرت باری تعالی از اون کتابی که می گوید این کتاب نباشد، قرآن نباشد، بلکه مراد از اون کتاب آن باشد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مراد اون کتاب پنهان علم الهی و لوح محفوظ خداوندی باشد. هیچ کس یارای دست یازیدن به علم الهی و لوح محفوظ را ندارد. علم خداوندی اختصاص به حضرت او دارد. گاه رشهاتی و گوشهایی از این علم رو به بعض از بندگان خوب خود تفویض می کند و عنایت می کند. علم خداوند، کتاب الهی، آیات لوح محفوظ خداوندی مستور است، پنهان است، از دست بشریت به دور و از افهام و ذهن و اندیشه ما نیست فرسنگ ها فاصله دارد. ما این بشر محدودی مزیزان، نبود خیلی دامون بشود، تعارفی هم ندارد، بالاخره مجموعه سلول های مغزی انسان محدودیت دارد و مجموعه وسع و توانایی روحی و جسمی ما یه حد خاصی را دارد. انسان موجود لایتناهی نیست. استعداد و کشش فکری آدمی نیست محدودیت دارد، اونچنان نیست که نامحدود باشد. علم الهی علم نامحدود است، لایتناهی است. توان موجود متناهی به ذات لایتناهی مشخص است. پاسخون تلک آیات، اشاره به اون آیات عمیق و دور از دست انسان می شود. اما احتمال دومی که در اینجا وجود دارد اینه که نه، مراد از کتاب قرآن است و مراد از آیات هم آیات قرآن است. خب اگر این چنین است، چرا خداوند اشاره به دور می کند؟ حاضر چرا آن می گوید؟ چرا این نمی گوید؟ چرا آن در مورد آیات می گوید؟ چرا این آیات نمی گوید؟ این چه نکته و سریست در این نکته دوم عرض می کنم. و اون این است که آیات کریمه قرآن هرچند که نزدیک ماست عزیزان، اما بخشی از این آیات اونچنان پیچیدگی دارد به بیان عرض می کنم و اونچنان عمق دارد به بیان دقیق تر اگر بگوییم که مسلم یه ذهن عادی بشری منهای توان الهی نمیتواند ره بیابد به اسرار قرآن کریم. این یه حقیقت مسلم است. اون بعدی که بیشتر ملموس ذهن عزیزان باشد عرض میکنم و ابعاد دیگر بماند، اون این است که شما تصور بفرمایید کریمه مبارکه نازل شده است: لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، برای خداست بر عهده مردمان حج خانه او هنگامی که استطاعت بیاید. اگر توان مالی بود، اگر توان جسمی بود و به تعبیر بعضی از بزرگان اگر استطاعت فکری بود، آنگاه باید بار سفر بحث و حاجیان به سوی خانه حق وجوباً و لزوماً حرکت کنند. این نص صریح کریمه مبارکه قرآن است و روشن الزام و وجوب حج رو بر عهده مسلمانان خداوند سبحان با این آیه بیان می کند. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده حاجی مسلمان قرآنی دارای استطاعت شدم، حالا میخوام برم حج خانه خدا، چه بکنم؟ از این آیه شریفه من کجای حج را میفهمم؟ چه چیز از مسائل عمده حج در اینجا وجود دارد؟ کدام یکی از محرمات احرام را خداوند در اینجا گفته است؟ کدام شیوه احرام بستن در اینجا؟ آیا صرفا رفتن آمدن توریستی حرکت کردن است مراد از حج، یا حج یه اعمال مخصوص و یه سلوک ویژه ای دارد؟ سر سوزنی از اون در این آیه شریفه وجود ندارد. اگر 10,000 سال هم بنشینیم و التماس کنیم، این آیه هیچی از حج بر ما نمیگوید. عمق دارد، پیچیدگی دارد. تلک آیات است، دور است از آن که با ذهن عادی ما بتوانیم این آیه را بفهمیم. اگر خداوند سبحان گفته است فالسارق و السارقه، مرد دوز و زن دوز را قطع کنید دستان را، این پیچیدگی در این آیه وجود دارد. ما نمیدانیم مراد از این قطع یعنی چی. یعنی اگر هر کسی یه ظرف آبی را از کسی برداشت به دزدید با دستش قطع کرد، آیه میگوید فقط تو. آیا این در یه حدیث مثلا اگر کسی از 100,000 تومان به بالا به دزدت با دستش قطع کرد؟ آیا در روز اگر به دزدت باید قطع کرد؟ آیا در شب اگر به دزدن باید قطع کرد؟ آیا نمیدانم در سال قحط و قلاع و در وضعیت فشار اقتصادی با موقعیت عادی در این قضیه فرقی نیست یا هست؟ آیا در مورد زنان هم قطع می شود یا فقط دست مردان قطع می شود؟ حالا آیا این تصریح رو دارد از سارق و سارقه؟ این نمیتونیم بگیم. اما 100 سوال بنده الان مطرح می کنم در اینجا که کمیت همه ما لنگ است، کمیت عالمان، فقیهان، دانشمندان، قرآن پژوهان بدون شد در اینجا لنگ است. هیچ نمیفهمیم از سارق و سارق یعنی چه؟ ما نمیفهمیم. و اگر باز عرض میکنم 100,000 سال هم بنشینیم از لفظ این آیه، ما چیزی نخواهیم فهمید. یه اجمالی رو خداوند گفته است و رد شده است. اون یه آیه از عبادات اشاره کردم خدمت عزیزان، این یه آیه از سیاسات و کیفرها و مجازاتها در اسلام، یه آیه هم از معاملات بگیم خدمت عزیزان. خداوند سبحان فرمده است حل الله البیع و حرم الربا، خدا بی را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. کدام ربا حرام است؟ ما ربا در باب معاملات داریم، در باب قرض داریم، ربا در معدود داریم، ربا در مکیل داریم، ربا در موزون داریم،
ما صد گونه ربا میتونیم متصور کنیم برای خودمون در بحث ربا. ربا بحث دامنه داریست به طور کلی. خداوند فرمود حرام الربا، ربا حرام است. خب چیه ربا حرام است؟ کجای ربا حرام است؟ باز هم اگر 10,000 سال بنشینیم از این آیه قرآن هیچ چیز نمیفهمیم. تلک آیات الکتاب، اینها خیلی دور از دست و فهم ماست عزیزان، و ما خیلی ذهنمون محدودتر از آن است که بتوانیم غموزات و اسرار این آیات شریفه قرآن رو باز کنیم. اینا چگونه باز می شود؟ پرده از این راز چگونه مکشوف می شود و برداشته می شود؟ اینجا باید وجود مقدس نبی مکرم اسلام بنشیند، خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، لب باز کند، بگوید خذوا عنی مناسککم، بیایید تا من لله علی الناس را به شما یاد بدهم، بیایید من حج را به شما و این آیه را به شما تعلیم کنم و تفسیر کنم. پیغمبر بر حج برود، مردم ببینند در شجره چه کرد نبی مکرم، در بین راه چه از کاری گفت، هنگام ورود به سرزمین وحی چگونه سخن گفت، چگونه وارد سرزمین حرم شد نبی مکرم، طوافش چگونه بود، توقفش چگونه بود، سعی او چه بود، منای او چه بود، عرفه او، تمام اینها رو نبی مکرم اسلام به نمایش بگذارد، اونگاه ما سر آیات شریفه حج را آشکار ببینیم و استفاده کنیم. باید نبی مکرم اسلام و شاگردان حقیقی مکتب او و وارثان مکتب نبی مکرم امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدرش باید بنشینند بر کرسی افاده و علم، لب باز کنند، سخن بگویند و اسرار این آیات قرآن رو بازگو کنند، و الا این آیات تا ابدیت مجمل برای بشریت باقی میماند. تلک آیات الکتاب الحکیم، اینها آیات است. پس ما یه بخشی از قرآن رو مسلم داریم که به هیچ وجه من الوجوه ما نمیتوانیم در مورد اون اظهار نظر کنیم، و اینها عمدتاً بخش آیات الاحکام قرآن کریم، چه آیات عبادات، چه آیات معاملات، چه آیاتی که در مورد مجازات و سیاسات و دیات و حدود است، آیات این چنینی، این مجموعه آیات الاحکام قرآن از فهم بشر عادی به دور است. باید یه فهم وحیانی باشد، باید ریشه علم، ریشه علم مدرسه‌ای و دبستانی و دانشکده‌ای و طلبه‌ای و حوزوی و این مسائل بر نمی‌دارد. آن علمی که بخواهد این آیات را تفسیر کند، آن علمی است که باید از ساغر مینای الهی ریخته شده باید ریخته شود. باید ساقی بریزد، کسی بنوشد که لیاقت نوشیدن این علم را دارد، اونگاه به تعبیر امیر المؤمنین یتفجر العلم، از جوانه به وجودی او علم منفجر شود و برون آید. این علم خاص ذوات مقدسه ی آل رسول است، این از آن کسی دیگری نیست، هیچ کم نمیتوند ادعاش بکند. اگر کسی به این میدان پا گذارد جز زلالت و گمراهی چیز دیگری ندارد. پس ما یه آیات اینچنینی در قرآن داریم که اینها تلکه است، اینها دم دست ما نیست، اینها دور است. البته تمام بخش های قرآن کریم عزیزان این نیست. اگر خداوند سبحان در کلام فیش میگوید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ این چیزیست که اگر به هر زبان دنیا ترجمه شود به دست هر انسان روی زمین ولو بومی ترین مناطق جنگل های آمازون هم داده شود، وقتی این مطلب به زبان خودشون ترجمه بشه به گوش جان تصدیق میکنن و میپذیرن و میفهمن و نیاز به این که به هر حال براشون پیچش این بحث رو باز کنن ندارد. اینطور نیست که همه قرآن و اونو، اما در این حال همون بخش هایی هم که دارای این افق بلند دور از دست نیست، همونها دارای عمق است. یعنی همون هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو بنده به جناب عالی یه ذهن آماده وقاد چیزی میبیند، اما اگر همین هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو بدید دست امیر المؤمنین هزاران چیز میبیند. اسرار نهفته‌ای رو از این هل جزاء الاحسان الا الاحسان به در میآورد پسر علی طالب. اون ذهن آماده اوست که هنگامی که جرقه میزند در کنار قرآن استعتاج برقرار می کند، جرقه می زند، اونگاه اشعه نورانی زناد عرض به خدمتتون قادح بیرون می آید و مشخص می شود که از اسامی وجود مبارکش همین نام شریف است. این همان جمله است که وجود مقدس صاحب ولادت دیروز فرمود: کتاب الله عز و جل نزل علی اربعت اوجه، قرآن دارای چهار بخش عمده است: عباراتون و اشاراتون، حقائقون و لطائفون. قرآن یه عباراتی دارد، یه اشاراتی دارد، یه حقائقی دارد، یه لطائفی دارد. الحقائق للانبیاء و اللطائف للاولیاء، الاشارات للخواص و العبارات للعوام. قرآن یه عباراتی دارد تا نمیفهمد، یه اشاراتی دارد، اونایی که ذهنشون قدی بالاتر اومده خاص شدن اونها اشارات رو میگیرن، یه لطائفی دارد اولیاء خدا درک میکنن، یه حقائقی دارد که انبیاء خدا درک میکنن، یعنی کسانی که شانه به شانه رتبه نبوت حرکت میکنن، اونا که استمرار نبوتن اونها متوجه میشن. پس تکرار میکنم سخن رو، اگر خداوند در قرآن کریم اشاره میکند به دور آن آیات، آن قرآن، این اون مستوای بلند بخشی از مفاهیم قرآن رو میرساند که اینها در اوجند و از ذهن ما انسان ها فاصله دارد. تلک آیات کتاب، این آیات کتاب است که المبین این خصوصیت را دارد که روشنگر است. ممکنه الان بنده این جمله را عرض کردم، این کلمه رو، کلمه مبین صفت قرآن کریم روشنگر، همین الان یه ذهنی بر بنده خورده بگیرن که تو الان میگویی که بخشی از این قرآن پوشیده است، اونچنان روشن نیست، حاجت به روشن شدن دارد و اساساً خداوند سبحان تبیین و روشن شدن این رو به عهده نبی مکرم قرار داده است. بنده این تکرار میکنم، اخیراً هم در یه بحث دیگری از مباحث عرض میکردم، این توقعی که یه انسان بپندارد که آنچه مسلمان و مسلمانی است و آنچه دستور دینی و معارف اسلامی است همه باید در قرآن باشد، این متاسفانه از عدم آشنایی با اسلام و قرآن برخاسته است. کسی که چنین ادعایی بکند دین خدا را نشناخته است، درست نشناخته قرآن را و هدف نزول قرآن و بعثت نبی مکرم را نفهمیده است. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، این کتاب رو ما میفرستیم اما برای اینکه تو تبیینش کنی پیغمبر، تو باز کنی مطالب آن را برای مردم، ما یه کلیاتی رو میگیم العاقل و یکی حل اشاره، حالا باز کردن این اشارات یا رسول الله با مقام شامخ تو و فرزندان توست، شما باید این کتاب رو باز کنید و روشن کنید. خداوند سبحان بنا نداشته است عزیزان که همه چیز دین خودش، اگر بنا بود که همه چیز اسلام در قرآن باشد هیچ از مسلمان نمیشد، اونقدر حجم این کتاب طولانی میشد که باید از ازل تا ابد میخواندن این قرآن را و کسی جرأت نمیکرد بهش نزدیک بشه اصلا و توان عمل کردن به مضامین اون رو به این شیوه مستقل و مستقیم نداشت. خداوند سبحان کلیات اصول رو بر پیغمبر نازل کرده است، وظیفه نبی مکرم است این رو تبیین کند و زبان گویای نبوی، مفسر قرآن، ترجمان قرآن علی ابن ابی طالب فرزندان او بازگو می کنند اسرار کلام الهی را. به هنگامی که ثابت و مسلم شد گفته رسول خدا از رسول است و گفته اطرت از اطرت است، ارزش و اعتبار اون با قرآن برای ما هیچ فرقی نمی کند. این دو در کنار هم همون دو ثقل نبی مکرم خواهد بود که به میراث برای امت باقی گذارده است. خب حالا این جمله رو می‌خواستم عرض کنم، ممکن این شبهه پیش بیاد که بگن کتاب قرآن میگه کتاب مبین است، خودش روشن است، نیاز ندارد به اینکه کسی او را روشن کند، کتاب مبین است. بله، کل قرآن در مجموع کتاب مبین است، یعنی خاصیتی که از کل قرآن در مجموع گرفته می‌شود روشنگری است، هم ظهور دارد هم اظهار دارد، هم روشن است هم روشن می‌کند. هیچ ابهامی در این جهت نیست که قرآن، مجموعه قرآن کریم مبینه، یعنی روشنگر حیات بشریت و زندگی انسان است. اما این منافات نداره که بعضی از آیات اون در نگاه اولی برای عموم مردم مبین نباشه، برای اولیاء خدا مبین باشد، برای اولیاء خدا روشن باشد. تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخ نفسک لا یکونوا مؤمنین. بسیار خطاب لطیفی است به نبی ما کردن. یا رسول الله لعلک باخون نفسک، نزدیک از شما وجود خودت رو از بین ببری، خودت رو از بین ببری. الله یکونو مؤمنین، به خاطر اینکه اینها چرا ایمان نمی آورند. یا رسول الله نزدیک است که شما جانتون تلف کنید به خاطر دلسوزی برای ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان. بس است یا رسول الله. من جملات رو کلماتش رو بگم بعد یه توضیحی بدم خدمت عزیزان. لعلک، لعل دو معنا دارد. یه معنای لعل جنبه ترجی داره به قول عرب ها، یعنی امیدواری. لعل عبل مقوار من که قریبو، انشاءالله امیدوارم که فلانی که فاصله دارد بیاید. گاهی لعله برای چیه؟ برای امیده، برای آرزوست، برای ترجیه، برای رجاع و امیدواری به یک امر است. میگیم لعله که این چنین باشد، امیدواریم این طور باشد. اما گاه لعله نه، جنبه اشفاقی دارد. اشفاق، ببینید مشفق به کی میگید؟ مشفق به کسی میگویند که هم به حضرت عالی علاقه شدید دارد، هم از وضعیتی که شما دارید نگران است. این میگن مشفق. به پدر، پدر مشفق، مادر مشفق این است که به این فرزند میگه مادر من از این ساعت آمدن به خانه تو نگرانم، من نمیدونم این چه ساعتی است که تو شبها به خانه میانی. این اشفاق است، یعنی دل این پدر و مادر مشتاق این فرزند است، شیفته سعادت آینده اوست، اما بس نگرانند. چی میشه؟ چرا این چه وضعیتی است؟ چرا الان؟ مادر من با این دوستانی که تو داری حرکت میکنی و راه میروی و رفاقت میکنی، من نگرانم با این وضعیت رفاقت تو. این اشفاقه، یعنی دل این مادر داره میسوزد بر سعادت آیندهش، بر سعادت فرزندش. دنیا دنیا علاقه به این جگر پاره خودش دارد، پاره جگر خودش دارد، و از یه طرف هم میترسد که نکند این فرزند از دست برود، مسیرش عوض بشه. اینو میگن اشفاق. اشفاق یه امریست پدرانه، اشفاق کار انبیاء الهیست. انبیاء نسبت امینی لکم ناصحون امین، انبیاء خودشون رو ناصح امین و ناصح مشفق میدانند. نصیحتی کنم بشنو و بهانه مگیر، هر آن که ناصح مشفق بگویدت بپذیر. چی بهتر از اون که دل برای ما بسوزاند، مهرورز به ما باشد و نگرانی برای حالات ما هم داشته باشد. انبیا مشفقند، یعنی اینا نگران در عین این که علاقمند به انسانند، اما نگرانند که مبادا خطری چیزی ما را تهدید کند. اینو میگن اشفاق. لعلگاه معنای اشفاقی دارد. در اینجا خداوند به پیغمبر میگوید لعلک، یا رسول الله یه قدری باید احساس نگرانی کنی با این وضعیتی که شما دارید ادامه میدید. لعلک، همچین جای این نگرانی هست که باخعون نفسک. کلمه باخعون بخعه به معنای هلاکت است، اما نه هر هلاکتی. وقتی انسان به هر حال یه مشکل جسمی دارد، یه بلایی، تصادفی، سانحه‌ای، اینها نه نه، اینها در این مقوله نمی گنجد. هنگامی که انسان از غصه، از تأثر، از غم آب می شود، فانوسوار فرو می نشیند، وجودش ذره ذره آب می شه، اون انسانی که از تأثر و اندوه و غم بر خود فشار شدید می آورد و دیگه این دارد فرسایش می‌یابد، این حالت رو بخوع می‌گویند. این بخع است، این شه باخع. لعلک باخع نفسک، شما دارید خودتون رو از غم و غصه هلاک می‌کنید. پیغمبر، شما دارید هلاک می‌شید از غصه. لعلک باخع نفسک، برای چیست این غصه شما؟ ریشش از کجاست؟ الله یکونو مؤمنین، به خاطر اینکه این کسانی که دارید باشون صحبت می‌کنید همشون ایمان نمی‌آورند. شما به خاطر عدم ایمان اینها دارید خودتون رو از بین میبرید. این نکته بسیار لطیفی است عزیزان، و این اشارت خداوندی چقدر زیباست و چقدر پیام در این دارد. چه نکته اول این که در آیات دیگر هم داریم تا خاما انزلنا علیک القرآن لتشقی، گویا پیغمبر یه شرایط خاصی در انجام وظیفه دارد، یه شوق عجیبی دارد. بدونید ما گاهی باید، بنده به مقتضای کار خودم و شغل خودم عرض می کنم، یه معلم گاهی دیگه خسته میشه واقعا، هی می نشینه سر کلاس، هی میگد عزیزان من این وقت شماست، این نمیدارم شرایط براتون مهیا شده است، چند نفر میتونن بیان اینجا سر این کلاس بنشینن، موقعیت این مدرسه رو بگیرن، موقعیت این دانشکده رو بگیرن، جوانی شما مگر چیش برمیگرده، چه روز از عمرتون میتونید در بند بکشید. ما یه معلم اون چه میتواند میگوید و بازگو میکند که در میان این جمعی شوری یه حرکتی، یه شوقی، یه اشتیاقی حرکت کند که ایجاد کند که اینا راه بیفتن، کاری بکنن، درسی بخونن، تلاش کنن در میان اینها یه جماعتی بیرون بیان. خب البته گاهی بعضی هم هستن که بدون این توصیه ها کار خودشون میکنند،
بدون این که توصیه بشن، تذکر داده بشن. معلم اینم درک میکند که یه دست متعلمینش هستن که اینها خود به خود در یه سطح خوبی دارن کار میکنن و تلاش میکنن، به تعبیر ما نیاز به محرک ندارن، خودشون در حال حرکت هم. اما وقتی کار فراتر از این میرود، این عجیب است. یعنی کار اونجا برشد بکشد که یه معلمی مجبور بشه بیاد سر کلاس درس بگه عزیزان اینقدر خودتون خسته نکنید، اینطور کار نکنید، بس یک کمی هم استراحت کنید، یک کمی هم بخوابید، یک کمی هم تفریح کنید. اینش دیگه کم پیش میاد، این نیست دیگه، متاسفانه این بسیار قلیل عقل است که چنین شخصیت هایی و چنین افرادی پیش بیایند. انبیاء الهی از این دستند و سرامت اینها وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی است. انبیاء الهی نیاز به محرک ندارن، نیاز به این ندارن که خدا بهشون بگه برید، حتما برید کار کنید، ننشینید، وقتتون حروم نکنید. نه، پیامبران الهی را خداوند با جلوشون بگیرد، بگه ای مردان بزرگ، یه قدری هم فکر خودتون باشید، تمام وجودتون فکر مردم و غم مردم و جامعه نباشد. این تفاوت اساسی میان انبیاء و دیگر مردمان است و دیگران است. پیامبران الهی چنین شیفته انجام وظیفه و چنین شیفته خدمت بندگان خدا برای رضای خداوند سبحانند. خدا به پیغمبر میگه تو جانت داری از دست میدی که اینها ایمان نیاوردن، و حال اون کسانی که ایمان نیاوردن بسا در منازلشون نشستن و دارن اهانت به این پیغمبر میکنن، دارن اهانت میکنن، دارن نقشه میکشن برای نابودی او، اما او دارد وجود خودش رو از بین میبرد به خاطر اینکه اینها چرا راه به هدایت نیافتند و چرا به موفقیت نرسیدند و به ضلالت و گمراهی ادامه میدهند. و این نکته بسیار مهمتر این است عزیزان، گاه یک کسی به دیگران خدمتی میکند، کاری انجام میدهد، دست کسی میگیرد، هدفش اینه که منافع خودش تامین کند. یعنی اگر دیگران رو هم به راهی مسیری دلالت میکند، حمایت میکند، صرفا فکرش تامین منافع خودش. این نظام سرمایه‌داری این چنین است. اگر میبینید در خیلی از نظام‌های دنیا یه خدمات اجتماعی هم ارائه میشود، پاره ای از مسائل تأمینی در اجتماع هم وجود دارد، وقتی نگاه میکنید ببینید کاملا در خدمت سرمایه است. این نظام‌های سرمایه برای رشد سرمایه خودشون یه خدماتی رو ارائه میکنند، یه چیزیش میدن تا کلش بماند. این شیوه ایست که دیگه نیاز به توضیح بیشتر ندارد. گاه در مقام دوم یه پله از این خوبی قدی تنزل پیدا میکند، یعنی یه کسی خدمات میدهد و خدمات متقابل هم، من برای شما این کار رو انجام میدم که شما برای من این کار رو انجام بدید. یه حکومتی برای مردم یه موقعیت ایجاد میکند که بماند، یعنی حکومت منتفع میشه از خدمات مردم و مردم منتفع از خدمات دولت. یه کار طرفینی میکند، به شکل کلی عرض میکنم، دولت های دنیا رو عرض میکنم. اما مقام سوم باز تصور نداره، اون جاییست که یه انسانی تمام خدمات رو ارائه بدهد، تمام دستگیری ها رو بکند، تمام توجهات رو مبذول کند و بعد هم بگوید و ما سأل قل ما قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، همانی که خواندید در فقرات دعا، و ما سألتكم من اجر فهو لكم، اجری هم که ما میخواهیم. ما اصلا انبیا ببینید خدمات دو طرفه با جامعه ندارند، انبیا کار دو سویه نمی کنن که ما برای شما این کار را می کنیم شما برای ما این کار را بکنید. این چنین نیست. اگر هم فرمود حال که شما از ما میگویید به هر حال میخواهید تغییر و تشکر بکنید، قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربا، باز هم همین بود، و ما سألتکم من اجر فهو لکم، از همون اجری هم که من گفتم اجر من نیست. اگر شما برید در خانه قربا حالتون و روزتون چیز دیگری میشود. اینو نوشتن به قربان اهل سنت در زید همین آیه شریف مناسبت ایام عرض میکنم داخل پرانتز، وقتی اومدن سوال کردن که من هم یا رسول الله کی اند این قربا، کی اند این کسانی، فرمود هم علی و فاطمه و ابناهما. این قربایی که من میگویم علی و فاطمه و فرزندان ایشانند، اینهان که مراد من از این قربایی هستند که میگویم. اگر پیغمبر این جمله را هم میگوید، باز نزدیک شدن به قربا خیر اون به قربا نمیرسد، بلکه به خود مردمان میرسد. باز مردمان هم که از نورانیت اونها اقتباس میکنند. پس ببینید انبیا برخوردشون با جامعه یه طرف هست، یعنی فقط صرفا خدمات میدن، هیچی نمیگیرند، لطف میکنن، لطفی نمیخواهند، دستمزدی ما نخواهیم از کسی. اینها از مردم توقع و طمع ندارن. شیوه کار پیامبرانه شیوه کار خاصش به طور کلی. خب فرمود پس یا رسول الله شما یه قدری از این استرابتون کم کنید، یه مقداری از این نگرانیتون، یه مقداری از این فشاری که بر خودتون می آورید بکاهید، قدری آهسته تر یا رسول الله، وجود شما حفظ شود و بهره‌مند گردن مردم از فیوضات الله یکون مؤمنین ان شاء ان ننزل عليهم من السماء آیه. یا رسول الله ببینید اگر خداوند بخواهد، ان شاء اگر ما خدا بخواهیم، ننزل عليهم من السماء آیه، ما یه آیه قهر و غلبه قوی از آسمان میفرستیم تا همه همین ابو جهل ها و ابو سفیان ها و ابو لهب ها به جبر و قدرت ایمان بیاورند. اما این جزء برنامه ما نیست یا نبی الله، شما هم رنج نبرید. خداوند سبحان بندگی و پذیرش و اطاعتی را می خواهد عزیزان که از عمق دل و سویدای جان و طوع وجود آدمیان برخواسته باشد، اطاعت و ایمانی که با اسلحه باشد، با جبر باشد. این خواسته انبیاء الهی نیست. پیامبران الهی طاعت بندگی عبودیتی را میخواهند که پایگاه و جایگاه اون دل و جان آدمیان باشد، و حقا همین است. هر طاعتی و پذیرشی که از دل برنخیزد دوام ندارد، دوام ندارد تا زمانی که عامل فشار باشد باقی میماند. یه قدری عامل فشار تضعیف شود، اون هم تضعیف شود و از میان میبرود. پیامبران طاعتی رو بنابر فرمان الهی میخواهند که این پایدار باشد، مدام باشد، و این نیست جز به انتخاب آدمیان. اگر چیزی رو انسان خودش انتخاب نکند، برو تحمیل کنند، این دوامی نمی آورد. مثل ازدواج تحمیلی است، بالاخره این به یه جایی بغلق برمیخورد، به مشکل برمیخورد و عقب نشینی میشود. فرمود النشاء ننزل علیهم من السماء آیه. پیغمبر اگر ما میخواستیم خودمون از آسمان یه آیهی بر اینها نازل میکردیم، فظلت اعناقهم لها خاضعین، بعد میگی عنقها و گردنهای اینها برای آیه خدا خاضع میشد. اینا خاضع میشدن، یعنی چی گردن اینا خاضع میشد؟ اعناق و عنق به معنای گردن است، خضوع گردن که معنا ندارد. مذاکر بریم که این فعلی که آورده شده از خاضعین فعل جمع مذکر زدل و عقوله، نه خاضعات، که برای گردن بود خاضعات میشد. خاضعین مشخص میشه مراد خود افرادند، خداوند گردن رو مطرح میکنه و این مصطلح هست. این ببینید به شخصیت هایی که در جامعه خیلی مهمند در کلام عرب گاه به اینها میگن صدور و لقوم، از اصطلاحاتی که در گذشته به علما میگفتن صدر و صدور بوده است. حضرت از صدر و صدوری، صدر و صدور یعنی اون کسی که در میان صدور و و در میان این کسانی که خب جایگاه با صدرن بالاین، ای با صدر صدور است. بشنو از اخباران صدر و صدور، لا صلاح تتم الا بالحضور. این زیاد داریم در اصطلاحات کلماتی. یا رؤوس، اصلا در کلام عرب به این افرادی که خیلی مهمن میگن رؤوس القوم. رؤوس جمع رأس است، یعنی سر. و چرا سر میگن؟ جزء میگویند و کل اراده میکنند. سر گفته میشه اما کل شخصیت مراد است. منطقه چون سر نقطه برتر از وجود است، لذا سر مطرح میشد. اینجا هم همین طور است. خداوند سبحان میگه فزلت اعناق، گردن مطرح میشه. چرا؟ چون گردن عضو مهمی است در وجود انسان. رابطه بین سر و تن، اعناق و گردن است. و شما این اصطلاح رو زیاد به کار میبرید که من گردن پیش کسی خم نمیکنم، آقا من تعظیم میکنم گردنم فرود میارم مقابل فلانی. یعنی این رو یه نوع به اصطلاح کلمه ای میدانیم اونق رو که نشانه تسلیم و عدم تسلیم است، لذا به این جهت به کار برده میشود. فرمود فزلت اعناق لها خاضعین، اگر خدا میخواست نازل میکرد بر سر اینها یه آیه که اینها سر فرود آورند و به جبر تسلیم باشد، اما خداوند این کار رو نکرد و از اختیار حاکم است. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنها معرضین، فقط کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. یا رسول الله، این قصه دیرینه است، این ماجرا ادامه دارد از قبل. ما یأتیهم من ذکر من الرحمن، هر ذکری که از ناحیه خدای رحمان آمده است ولو محدثن ولو نو بوده است، الا کانو انها معرضین، اما این تیپ و جماعت از اون اعراض کردند و رو برگردندند. ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن، کلمه محدث یعنی نو و تازه، اما به سخن نو حدیث میگویند، به هر کار نوعی محدث میگویند، یکی عام است یکی خاص است. الا کانو انها معرضین، هر سخن نوعی را که ما نازل کردیم اینها اعراض کردن. اعراض یعنی جهت را عوض کردن. این خیلی خطرناک است. یک کسی اصلا جهتش را عوض می کند، جهت تعلیم و تعلم جهتش را از جهت معروف عوض می کند، یعنی تقابل موضع گیری می کند. اینا بی اعتنایی نکردن بلکه موضع گیری می کردن. الا کانو انها معرضین، خب حالا اعراضشون چگونه بود؟ فقط کذب و با تکذیب. بدترین برخوردها با یه انسان اینه که ما متهم به دروغش کنیم عزیزان، مخصوصا کسی که بنا سخن او رو دیگران بسنجند و بپذیرند. به زمان میگفتن کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، وگر نامور شد بنا راستی، دگر راست باور ندارند از او. اگر در جامعه یک کسی متهم به دروغ باشد دیگه تمام است. انبیاء الهی میخوان با سخنان خودشون جامعه رو تکان بدهند. بدترین آفت این است که نسبت دروغ به پیامبران زده شود. و دشمنان انبیاء همیشه اول همین کار رو میکنه، آقا دروغوس مفتریس، افترا علی الله کذبا، افترا میکنه بر خداوند. فقط کذبو سیعتیه من با ما کانو بهی استهزون، باشد به زودی خواهند فهمید، خبردار خواهند شد که استهزایی که به انبیاء الهی کردن چقدر برای ایشان گران تمام می شود. در عینی که ادامه و مجازات رو میگه، کار سوم اینها رو مطرح می کند. اینها یک در قبال انبیاء جهتشون رو و موضعشون رو، اصلا مسیرشون رو با مسیر پیامبران فرا دادند. دوم تکذیب انبیاء الهی، سوم مسخره و استهزاء پیامبران خدا. اینا پیامبران خدا را تحقیر کردن، استهزاء کردن. اون خداوند از اینجا یه اشاره می کند به دنبال آن علم یراول العرض که منبتنا فیها من کل زوج کریم، که انشاءالله توضیح این آیه رو به ادامه بحث رو نوبت آینده خدمت سروران معظم به سمع بارک خواهیم نسان. خداوند الهامون به نور قرآن و معارف الهی منور و مزین بگرداند.
توفیق فهم و درک و اقتباس و عمل از آیات کریمه خودش رو برای ما ارزانی بدارد. صلوات الله بفرمایید. خب ایام ایام بسیار بسیار مبارک و مسعودی است. دیروز زادروز ولادت وجود مقدس بزرگ مرد عالم بشریت، بزرگ فاتح قله کمالات و کرامات الهی و انسانی، حضرت سید الشهدا بود. امروز هم که میلاد فرخنده علمدار بزرگ او ابوالفضائل و المکارم است و فردا هم که میلاد حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین. ایام ایام حضور محفل انس است و دوستان جمعند. بسیار بسیار ایام مسعود مبارک است. من توفیقی بود دیشب خدمت عزیزانی که بودیم، به هر حال یه ساعتی رو مستقلن در مقامات حضرت سید الشهدا سخن گفتم و اشاره کردم به عزیزان. یه جمله شو عرض میکنم که این کلی رو یه جمله عرض میکنم و اون این که دیشب اشاره کردم شناخت ما به حضرت سید الشهدا شناخت ده روزه‌ایه. یعنی ما از روز اول عاشورا تا دهم محرم امام حسین را میشناسیم، ده روز از عمر امام حسین را میشناسیم، دیگه به قبلش کار نداریم. آقا عزیز من، عاشورا در 57 سالگی امام حسین پیش اومده است، شما چرا از 56 سال قبلش خبر ندارید؟ ما چرا شناخت جزئی کوچک این چنینی به این عظمت وجود داریم؟ یه قدری نگاه کنید ببینید علم از سید الشهدا چی بوده. عرض میکردم دیشب به عزیزان وقتی معاویه میخواست کسی رو بفرستد به مدینه که حسین ابن علی رو مثلا پیامی چیزی بدن، گفت دخلت مسجد رسول الله، وارد میشی تو مسجد پیغمبر، فرأیت حلقتن، یک حلقه به جماعتی را میبینی که و کأن علی رؤوسهم الطیر، مثل این که مرغ بالا سر اینهاست که نمیتونن سرشون انتقام بدند. همون جماعت تلک حلقه تا ابی عبدالله، بدون مدرس اون حلقه حسین ابن علی است که این چنین چشمها و نگاهها و دلها مجذوب شخصیت اوست که نمیتونن تکان بدن سرشون رو. این نشانه حسین است، اونجا پیداش میکنی. این معاویه دارد اون عظمت جاذبه وجودی علمی حضرت سید الشهدا رو در حین افاضه و تدریس و علم و معرفت بازگو میکند. این دشمن قدار بند با این وضعیت خاص اصلا قدری باید به ابعاد وجودی حضرت سید الشهدا بیشتر عزیزان توجه داشت، نه فقط همین ایام خاص که خب به هر حال اون بعد مردانگی، رشادت، شهامت و شجاعت حضرت رو میرساند، اما ابعاد دیگر وجودی او انقدر بسیار است که تحت شعاع این بود نباید قرار بگیرد. و خب عرض میکنیم که به هر حال ما هم امروز عرض ارادت و سلامی داریم به ساحت مقدسش و این جمله را عرض میکنم. یک کسی خدمتکاری اومد دست گلی رو چیده بود آورد داد خدمت سید الشهدا، دست گلی رو چید آمد داد از سید الشهدا. حضرت دست گل را که گرفتن فرمودن انت حرتون لوجه الله، آزادی در راه خدا، برو. کسی اونجا بود گفت یا ابن رسول الله دست گل که بیشتر به شما نداد مگر چی بود؟ فرمودن ازا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، اگر کسی به شما سلامی، کلامی، تحییتی می کند شما مأمورید به بهتر از آن پاسخ آن بدهید و من پاسخی بهتر از این پیدا نکردم برای این زن که به او بدهم. حالا عرض می کنم که یا ابا عبدالله، ما هم امروز به شما تحییت نثار می کنیم و منتظر آن هستیم که تحییتی اونچنانی از ناحیه شما ببینیم. شما امروز هم به ما یه انتحرانی بگویید و ما رو هم از حبس خودمون یا ابا عبدالله بدر آورید. خب از سوی دیگر امروز میلاد با سعادت بزرگ مرد وادی عشق و معرفت حضرت عباس ابن علی است. در مورد حضرت عباس هم همینطور است. یعنی ما هم از حضرت عباس علیه السلام فقط یه علقمه میشناسیم و دو دست قلم شده میدانیم و سقایی و مشک آب او. متاسفانه با ابعاد وجودی دیگر حضرت عباس ابن علی هم ما اونچنان انسی نداریم و ارتباطی نداریم. دیالا من وارد این درس ها نمیخوام بشم، اشاره میکنم و رد میشم. جامع ترین جمله‌ای که من در مورد حضرت عباس دیدم در مجموعه مطالعات میتونم این جمله حضرت صادق علیه السلام رو بگم که و کان عمنا عباس ابن علی. ببین اصلا این شیوه بیان خیلی شیوه تکاندهنده است. عموی ما حضرت عباس ابن علی و کان عمنا عباس ابن علی ناقد البصیره. عمومون عباس نقاد در بصیرت بود، قدرت تحلیلگری او و بصیرت او فوق العاده قوی بود. نمیفهمد بصیره، ناقد البصیره. عموی ما قدرتمندی در تبیین و تحلیل و بصیرت بود. صلیب الایمان، عباس مؤمن و متقی نبود، بلکه به تعبیر حضرت صادق ایمان در ذره ذره و سلول سلول بدن او فرو رفته بود. این شخص متسلب در ایمان، صلیب الایمان. جاهد مع اخی، مجاهده کرد در راه خداوند سبحان همراه برادر بزرگوارش حضرت سید الشهدا. و بتولی بلاء حسنا، و عمومون عباس ابن علی ابتلاعات و امتحانهای سختی داد، امتحانهای سختی داد و از پس امتحانها نیک برآمد. و بتولی بلاء حسنا. این چهار پنجم آخرین مقام حضرت را و مزا شهیدا. و عمومون عباس ابن علی با اوج مقام رفعت شهادت بارش رو بست رفت. بعد در ادامه از انفامند و خداوند، همان گونه که این قسمت رو شنیدید بعضن، و خداوند مقامی و عموی ما حضرت عباس ابن علی در بهشت میدهد که بقیه شهدا قبطه مقامات او را خواهند خورد، قبطه مقامات او را در بهشت خواهند خورد. خب حالا اون چه ما در ذهنمون می آید، اول از این شخصیت همون وفاداری نیست. اون وفاداری این بزرگوار به ذهنمون می آد. اما عرض کردم این فرمایشات از صادق است و این نگاهی است که وجود مقدس رئیس مذهب و عمود بزرگوارشون حضرت عباس ابن علی دارد. من دیگه روز عید است و در ایام عید دلم نمی خواهد که برحال ذکر توسلی یا چیزی باشه. به همین مقدار اگر هم اشکی از گوشه چشم عزیزان می آید، دوست می دارم اشک شادمانی باشد. یه فرقی بین ماتم و عزای ما، بین شادی و ماتم ما، یقیناً باید وجود داشته باشه. از اون طرف فردا هم میلاد با سعادت حضرت سید و ساجدین علی ابن الحسین است و عرض می کنم در مورد اون بزرگوار هم یه جمله کوتاه بگویم. بله، من در خاطر دارم که سال قبل در همین مکان و در همین محفل روز ولادت حضرت سید الساجدین خدمت عزیزان بودیم. به بنده اشاره کردم، گفتم بسم الله، اگر کسی یه خطبه کامل و یه دعا کامل صحیفه رو بخواند از ابتدا. بله، ما گفتیم که به هر حال تقدیم میکنیم و اتفاقا همون جمله انگیزه ای شد. من الان چند نفر از اون عزیزانی که بودن متاسفانه نمیبینمشون الان، یا شاید در جای دیگری باشن در مجلس، که به لطف خداوند موفق شدن و به شیوه های بسیار عالی کار کردن، بسیار عالی، که شاید نیاز به اون باشد که حقا یه تقدیر و تجلیلی هم از این عزیزان یه وقتی در مجلس انشاءالله در حضور جمع ما داشته باشیم به فضل الهی. سروران معظم، در یه جمله عرض می کنم، وجود مقدس حضرت سید الساجدین قریب است در میان ما. در میان ما حضرت سجاد هم قریب است. یعنی ما اون چه از وجود مقدس امام سجاد باز در ذهنمون میاد اینه که ایشان از کربلا بیرون آمدند و بیمار بودند و حفظ شدند و بالاخره آمدند و تا شام و چنین دیگه. ما ادامه قبل و بعد کاری نداریم. خوشا به حال اون کسانی که با وجود مقدس حضرت سید الساجدین در لابلای 54 تا دعاش خو کردن و انس گرفتن و می فهمن این 54 تا دعا منشور عالی عرفان اسلامی است. ما برتر از این عارف نامه نداریم در اسلام. این 54 تا دعا نه یه مکارم اخلاق دعای بیستم، مجموعه ادعیه ناب صحیفه سجادیه. و باز هم من تأکید میکنم که سروران معظم، بگذارید بیاید این مطالب درون منازلتون، بگذارید نهج البلاغه درون خانه شما باشد، بگذارید صحیفه باشد. گاهی تقاضا کنید از عزیزانتون اینها رو باز کنید، با هم نظر خواهی کنید، مرور کنید، بخوانید، مراجعه کنید. اینها چیزهایی است که ما از این ایام باید دستگیرمون باشد. شیرنی دادن و چراغانی کردن، اینها تعظیم شعائر ظاهری است، اما تا زمانی که در دل شما در این ایام چراغانی نشود و تا زمانی که شیرینی در کامتون در درون وارد نگردد، ما از این ایام چیزی و بهره‌ای نمیبریم. خدایا با آبروی موالیانمون حضرت حسین ابن علی، عباس ابن علی و سید الساجدین، دلهای ما رو به این خاندان بیش از بیش نزدیک بگردان. توفیق عمل طبق فرامین و دستوراتشون به ما عنایت بفرما. ما رو به اون نعمتهایی که به ما دادی و بر ما ارزانی کردی شاکر قرار بده. دستمون رو از دامن امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدرش کوتاه نگردان.